بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. ما در اون مرور سریعی که بر حوادث تاریخ اسلام داشتیم و سعی کردیم که سال به سال حوادث تاریخ اسلام رو با هم مرور کنیم، برای اینکه شما یک نقشه کامل و مختصری از تاریخ اسلام و حوادث صدر اسلام داشته باشید، رسیدیم به سال اول هجرت. خب ما حوادث سال اول، مهمترین حادثه ورود پیغمبر اکرم به مدینه است با اون تفصیلات. پیغمبر قبل از این که به مدینه برسن در قبا که قبل از مدینه است و الان جزء مدینه شده، منتظر موندن که امیرالمؤمنین به همراه فواطم به ایشون ملحق بشن. فواطم کیان؟ سه فاطمه، فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین، فاطمه بنت محمد صلوات الله و سلام علی و فاطمه بنت زبیر ابن عبدالمطلب. زبیر ابن عوام نه، زبیر ابن عبدالمطلب که در واقع میشد نسبتش با پیغمبر دختر عموی پیغمبر. فاطمه بنت زبیر ابن عبدالمطلب دختر عموی پیغمبر که امیرالمؤمنین با فواطم به پیغمبر ملحق شدن، در هنگام ورود به مدینه با استقبال مردم مواجه شدن. از اولین اقدامات پیغمبر در بدو ورود به مدینه ساخت مسجد هست که این خیلی مهمه که اولین کاری که پیغمبر کرد مسجد ساخت. برقراری پیمان برادری یا پیمان مؤاخات که حالا ما مواخات هم بهش میگیم ولی اصلش مؤاخاته، بین مسلمین که مسلمون ها دو به دو با هم برادر شدن و پیغمبر بین خودشون و امیرالمؤمنین برادری ایجاد کردن، که من قبلا در بحث های مربوط به تاریخ تحلیلی پیغمبر اکرم اشاره کردم اونجا در حوادث سال اول هجرت. و نهایتا هم منشور حکومت اسلامی و پیمان با یهود که پیغمبر منشور حکومت اسلامی رو ابلاغ کردن. در سال دوم ما جنگ بدر رو داریم که قبل از جنگ بدر و در بین جنگ هایی که ادامه هم خواهیم گفت یه درگیری هایی بین مسلمین و مشرکین رخ داده بود، ولی در واقع اصلی ترین مقابله مسلمین با کفار قریش در ابتدا و اولینش جنگ بدر بود که می‌دانید مسلمان‌ها با حدود 313 نفر جمعیت که کمتر از مشرکان بودند به یاری خدا شکست سختی رو به قریش وارد کردند و این زخمی که قریش از امیرالمؤمنین در جنگ بدر خورد همیشه در دل اونها بود. و احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیه که در واقع در بحث‌های قبلی حیات امیرالمؤمنین من مفصل نقش امیرالمؤمنین در مورد جنگ بدر گفتم، نه خود جنگ بعد. جنگ بعد رو در همون تاریخ اسلام باید بهش میرسیدیم که مفصلش رو نرسیدیم در بحث پیغمبر اکرم. در سال دوم ما تغییر قبله رو هم داریم که پیغمبر اکرم در مسجدی که الان معروف است به مسجد ذو قبلتین، مسجد دو قبله‌ای، در حال خواندن نماز ظهر به سوی بیت المقدس بودند، یعنی بیت المقدس قبله نخست مسلمان ها، و دو رکعت نماز رو هم پیغمبر به جا آورده بودن نماز ظهر رو که جبرئیل نازل شد و قبله به سمت کعبه تغییر پیدا کرد. پیغمبر در حال نماز تغییر جهت دادن و دو رکعت دیگر رو به سمت کعبه خوندن و یک نماز رو پیغمبر به دو قبله خوندن. در واقع ما در سال دوم ازدواج امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها رو داریم. من قبلا یک کلاس عطف کنم ضبط نشده ولی یک کلاس متون روایی و نهج البلاغه داشتم که در یک ترم احادیث مربوط به حوزه ازدواج رو و معیارهای انتخاب رو که بررسی کردم. امیدوارم یه روزی شرایطش پیش بیاد یک کلاس عمومی تو این فضا برگزار بکنم، اونجا مفصل روایات ازدواج امیرالمؤمنین و حضرت زهرا رو ریز و با جزئیات بحث کردم. حالا اگر چون یه عده این بحث رو میشنون اگر کسی تمام روایاتی که در حوزه ازدواج از ائمه علیهم السلام صادر شده رو بخواد یه جا ببینه، یک کتابی است به نام عوامل تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، توسط مؤسسه دارالحدیث چاپ شده و کتاب متن و ترجمهش هم هست تو نرم افزار حدیث اهل بیت که آثار انتشارات دارالحدیث رو در بر داره، مثل دانشنامه امام مهدی، دانشنامه امام حسین، دانشنامه امیرالمومنین و سایر آثار، میتونن از اونجا دانلود کنن یا تهیه کنن یا نرم افزار رو بخرن. به هر حال در سال دوم ما ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما رو داریم که میدانید برخی از مسلمین حضرت زهرا رو قبل از امیرالمومنین از پیغمبر خواستگاری کرده بودن ولی با پاسخ منفی مواجه شده بودن، تا اینکه امیرالمومنین به خواستگاری رفتن و با رضایت کامل پیغمبر اکرم و فاطمه زهرا به دامادی پیغمبر در آمدن که پیغمبرم فرمودن که من در این باره اختیاری از خود ندارم، این ازدواج به دستور خدای متعال بوده و امر ازدواج علی و فاطمه از آسمان آمده. که اون روایت مفصل، جزئیاتش هم راجع به کیفیت خواستگاری، هم راجع به شرایط امیرالمومنین قبل از ازدواج، هم راجع به جریان عقد، هم راجع به مهریه حضرت زهرا سلام الله علیها و هم راجع به ولیمه‌ای که پیغمبر دادن، عروسی که برگزار شد و ساوج سادگی که در وسایل خانه، در جهاز چیدن حضرت زهرا و سادگی وسایلی که امیرالمومنین تهیه کردن که مفصل اونجا بحث کردیم و کتابش هم معرفی کردم. در اون کتاب تمام این روایات هم اومده، با اینکه روایات تاریخیه و به مستقیماً به موضوع شرایط انتخاب همسر ارتباط نداره، ولی تمام این روایات رو جمع کردن. خیلی قشنگه این روایات، اگر حالشو داشتین کتاب عوامل تحکیم خانواده در، فکر کنم عوامل تحکیم خانواده در نگاه قرآن و حدیث. ما در سال دوم جنگ با بنی قینقاع رو هم داریم که یکی از قبایل یهوده جدا هم می نویسن قینقاع، یکی از قبایل یهود هست که پیمان خودش رو با مسلمانان و پیغمبر اکرم شکست. پیغمبر دستور دادن که محاصره کنید. من با سال گذشته نقش امیرالمومنین در این جنگ و در جریان بنی نظیر گفتم که امیرالمومنین چه نقشی داشتن. الان فقط دارم به کلیت این جنگ اشاره میکنم. اینا یه پیمانی داشتن با مسلمین، شکستن، پیغمبر فرمان دادن به محاصره اینها و خداوند در دل اینها وحشت انداخت، تسلیم شدن، پیغمبر هم اونها رو از اون منطقه اخراج کرد و اموالشون رو مصادره کرد. نوع برخورد با یهود دقت بفهمید تفاوت‌هایی داره. بعضیاشون رو پیغمبر اخراج کرد، بعضیاشون رو گفت باشین، باید مثلا بخش از اموالتون رو پرداخت کنید سالانه، و با بعضی هم پیغمبر جنگید. جنگ با بنی نظیر احتمالاً باز بعد از جنگ بدره و در سال دوم هجری احتمالاً، که اونجا هم یک قبیله یهودی به نام بنی نظیر پیمان شکنی کردن که قصد ترور پیغمبر اکرم رو هم داشتن. بنی نظیر با سادزاده که اونجا هم باز امیرالمومنین خیلی نقش دارن. عرض کنم خدمت شما که پیغمبر باز دستور به محاصره دادن، بعد از مدتی اینا تسلیم شدن، پیغمبر اونها رو به شام تبعید کرد و اموالشون رو مصادره کرد. این حوادث سال دومه، در واقع حوادث کلی و معروف سال دوم، و یعنی حوادث زیاد اتفاق افتاد. در سال سوم هجرت تولد امام حسن علیه السلام هست که پیغمبر خدا به امر خدا ایشون رو حسن نامید. چرا؟ چون نسبت امیرالمؤمنین به پیغمبر مانند نسبت هارون به موسی بود. فرزندان هارون شبر و شبیر نام داشتن که در عربی میشه حسن و حسین. و قبلا هم عرض کردم فکر کنم در کلاستون که قبل از حسن و حسین کسی به این نام ها نامیده نشده بود. حسن و حسین داشتیم در اسلام، حسین هم گفتم اینو، حسین هم با صاد داشتیم مثل حسین ابن نمیر، ولی حسن و حسین نداشتیم. اولین کسانی که به این نام نامیده شدن در واقع حسنین علیهم السلام هستن. در عرب سابقه نداشته این نام. یکی دیگر از اتفاقات سال سوم سد الابواب و سد الابواب الا بابه، که از ناحیه خدای متعال دستور رسید که همه مسلمانان در خانهشون به مسجد رو باید ببندن. یعنی خیلی‌ها به مسجد النبی در داشت خونهشون، چون اطراف مسجد بودن. پیغمبر به امر خدا دستور دادن که همه درها رو ببندن جز در خانه امیرالمؤمنین و فاطمه، که استثناء شد، که این از فضیلت این خانه و ساکنانش شکایت داشت به دلایل محکم دیگر که جاش نیست، نه ارتباط خویشاوندیشون با پیغمبر. بقیه هم فک و فامیل پیغمبر بودن، دلیل نداشت که چون دخترمه، نه، چون با فضیلته. خب ما جنگ احد رو داریم. جنگ احد که از حوادث مهم و عبرت آموز تاریخ اسلام، که قریش به دنبال تلافی شکست خودشون بودن و مسلمین هم سرمست از پیروزی بدر، ضمن اینکه منافقین هم به شدت تحرکات داشتن تو این موضوع. قریش به سمت مدینه آمدن، در دامنه کوه احد با مسلمانان روبرو شدن. تعداد مسلمین 700 نفره در جنگ احد. جنگ بعد حدود 313 نفر، تعداد رفته بالا، اخلاص اومده پایین. تجهیزات نظامی و ابزار جنگی زیاد شده، اخلاص روحیه رزمندگی کم شده، درجه آمده، یکی سردار شده، یکی سرلشکر شده، یکی سپهبد شده، یکی بله. بله، مسلمین هم در ابتدا 700 نفر نبودن، 1000 نفر بودن در جنگ احد، ولی 300 نفر رو منافقین برگردوندن که سرپرستیشون با عبدالله بن ابی بود. رأس المنافقین فی المدینه عبدالله بن ابی. مسلمین هم ابتدا به پیروزی رسیدن، پیروزی هم خیلی چشمگیر بود. قریش هم پا به فرار گذاشتن، اما به محض اینکه قریش فرار کرد، طمع غنیمت افتاد در دل مسلمین، باعث شد که آرایش نظامی مسلمین از هم بپاشه. اون تنگه حساس رو رها کردن. قریش متوجه شد، در یک حمله غافلگیرانه‌ای حمله کرد به اون تنگه و از تنگه عبور کرد. مسلمین رو متحمل شکست سختی کرد و اسلام خیلی هزینه داد در جنگ احد. یکی از مهمترین هزینه هم شهادت حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام بود که در این جنگ به شهادت رسید. و ترم گذشته من جنگاوری ها و دلاوری ها و نقش امیرالمؤمنین رو در جنگ احد که عرض کردم، اونجا عرض کردم که امیرالمؤمنین به گونه‌ای در جنگ احد رشادت به خرج داد که جبرئیل در آسمان ندا داد که لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. کلت اصل روایت این که لا سیف الا ذوالفقار و لا فتح الا علی. این تعبیر در مورد امیرالمؤمنین یک بار گفته نشده ها، این روایت دقت داشته باشید. بارها و مکررن در جنگ‌های مختلف، من ترم قبل شاید الان تعداد یادم نیست، شاید 6 یا 7 مورد شمردم برای دوستان. یه روایتی هم هست در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید معتزلی که راوی میگه، قبلا خوندم برای دوستان تو کلاس، من خودم خیلی این روایتو دوست دارم، که در جنگ صفین راوی میگه که ما سمعنا بالرئیس قوم منذ خلق الله السماوات والارض، از ابتدای خلقت آسمان و زمین نشنیده بودیم که یک فرمانده، یک بزرگ، یک قومی در یک روز اینقدر از لشکر دشمن رو بکشه. بعد میگه که آمد مقابل لشکر ایستاد در حالی که شمشیرش خم شده بود و گفتش که معذرتن الالله و الیکم من هازا، خیلی معذرت میخوام از این که شمشیرم هم کند شده هم کت شده. ولقد همم تو ان افلقه، بارها میخواستم بدم این شمشیرم رو بشکافن، چون صنعت شمشیرسازی و جنگ افزار، صنایع دفاع در صدر اسلام، خب یه قصه یه خودش. شمشیر رو، آهن رو داغ میکردن، گداخته میکردن، میزدن تو آب سرد، درست شد؟ بعد عرض کنم خدمت شما که دوباره این کار تکرار میشد، هی میکوبیدن دوباره رو این شمشیر هی لایه لایه می آوردن. شمشیرها یه لایه نبوده که، یه شمشیر رو بشکافن هی ورقهای فولاد یا مثلا آهن روی هم هی گداخته می شده تا این یه شمشیر در واقع محکم و تیز که از همون من بارها میخواستم اینو بدم بشکافن. یعنی این کنایه است به لشکی، میده حضرت داره تحقیرشون میکنه دیگه، میگه من این همه کشتم شما رو، حواستون باشه هم شمشیرم کند بود هم شمشیرم کجه، کج شده انقدر کشتم، بارها میخواستم بدم اینو بدم بشکافنش، ولی ولکن یحجزنی عنه، یه چیز مانع منه، انی سمعت من رسول الله لا سیف الا ذی الفقار ولا فتح الا علی. پیغمبر اگه نمیفهمون من با یه شمشیر دیگه شما رو میکشتم، بعد شما اون وقت میفهمیدید که مادر به عزاتون بشینه، که یه جریان مادر به عزاتون بشینه یه جریان تاریخیه. یه نفر داره با عمر صحبت میکنه، داره جنگ افزارها رو معرفی میکنه، نیزه و سپر و خود و مثلا به شمشیر میرسه، میگه این چیه؟ میگه این دیگه سکلت که اماک، این دیگه مادر به عزت بشینه دیگه. خب به هر حال یکی دیگر از رشادت های علی علیه السلام همین جنگ احد هست و این ندای لا سیف الا ذو الفقار ولا فتح الا علی. خب عرض کنم خدمت شما که قریش در مسیر مکه وقتی برمیگشت به فکر افتاد که برگرده دوباره، اینا یک بار برگشتن مسلمین دنبال غنیمت بودن، میدونید که پیغمبرم خیلی آسیب دیدن، امیرالمومنین از جان پیغمبر محافظت میکرد، متحمل در واقع زخم هم شدن پیغمبر اکرم. قریش دوباره تصمیم گرفت برگردیم کار مسلمین تمام کنیم، ریشه اسلام بکنیم، که اینجا خبر به پیغمبر رسید و تنها به همراه اون زخمی ها به تعقیب قریش پرداخت و قریش هم دیگه از نیت خودش منصرف شد. در سال چهارم هجرت ما ولادت امام حسین علیه السلام رو داریم که عرض کردم نامگذاری ایشون هم مانند امام حسن به دست رسول خدا و به امر الهی بود. در سال پنجم هجرت ما ارسال کمک های بشر دوستانه رو داریم به مکه که مردم مکه دچار قحطی شدن یک بار دیگه و پیغمبر به رغم دشمنی مشرکان کمک هایی رو برای مردم مکه ارسال کردن. یکی از مهمترین وقایع سال پنجم و بلکه مهمترین اونها جنگ خندقه که مشرکین از قبایل گوناگون یک نیروی بسیار بزرگی رو تدارک دیدن و اصلا برای همین به این جنگ جنگ احزاب، چون حزب‌های مختلف، گروه‌های مختلف، قبیله‌های مختلف با هم همقسم شدن برای نابودی اسلام. مسلمان‌ها در شهر حالت دفاعی گرفتن که اون جریان پیشنهاد سلمان فارسی در بیان شیوه دفاعی ایرانیان رو در خاطر دارید که دور شهر رو خندق کندن. مشرکین هم محاصره کردند پشت خندق مسلمین رو، برخی محدود مثل عمرو بن عبدوبد که من سال گذشته مفصل به حوادث جنگ خندق ضمن دلاوری های امیرالمومنین اشاره کردم، عمرو بن عبدوبد و چند نفر دیگه از خندق عبور کردن، بعضیشون هم افتادن تو خندق و درک واصل شدن، تونستن از این قسمت باریک خندق، یعنی اون بخشی از خندق که دو طرف در واقع این گودال یا به این در واقع گودال عمیق به هم نزدیک بود، تونستن با پرش یا مثلا با یه ترفندی عبور بکنن که عمرو بن عبدود حریف طلبید و کسی جز علی علیه السلام جرأت پاسخگویی بهش نداشت و اون جریان به درک واصل کردن عمرو بن عبدود که من سال گذشته روایتش مفصل بر دوستان گفتم. در این جنگ بنی قریظه که با مسلمین پیمان بسته بودن و من هنوز به جریان بنی قریظه نرسیدم، بنی قینقاع رو گفتم و بنی نظیر رو، اینا هم گروه دیگری از یهود هستن، اینا با مسلمان ها پیمان داشتن ولی قصد پیمان شکنی و تعقیب منافع قریش رو داشتن که مسلمان ها هم از طریق چند نفر که مسلمانی اونها آشکار نبود یه ترفند نظامی به کار بردن بین مشرکین و بنی قریظه رو شکراب کردن و همکاری بین اونها شکل نگرفت. مشرکین بعد از چند روز محاصره و به دلیل شرایط بد آب و هوایی و کشته شدن سران خودشون چند نفر ترک کردن محاصره رو و رفتن به سمت مکه. اینجا پیغمبر حساب خودش رو با بنی قریظه تسویه کرد. یعنی ما در دل جنگ خندق جنگ بنی قریظه رو هم داریم که حضرت داوری رو به عهده کسی گذاشت که اونها قبول داشتن که جریان داوری سعد ابن عباده است و او هم گفتش که آنچنان با اینکه از مسلمین بود، یهودی‌ها گفتن اگه این هرچی بگه ما گوش میدیم. اینا گفت من در کتاب خدا اینجور خواندم، در تورات هم همین حکمه، حکم اینا قتله. پیغمبر همه رو از میان برداشت.
این قضیه بیرون آوردن اونا از قلعهشون این بود که گفته بودن که بیاید بیرون امان بهتون
میدیم؟ در خیبر یا بنی قریظه؟ ما چنین چیزی نداریم که بیاید بیرون امان میدیم. مذاکره شکل گرفت، پیغمبر تصمیم به تصفیه حساب گرفتن. اینا گفتن که داور بگذار. پیغمبر گفت باش. گفتن کیو قبول دارین؟ خود ما سعد ابن عباده رو. سعد ابن عباده این حکم اینا قتله. پیغمبر با اینا جنگید. که باز من مفصل قبلا گفتم میتونید مراجعه بفرمایید. خب در سال ششم هجرت مهمترین اتفاق سال ششم صلح حدیبیه است. که جریانش اینه که پیغمبر با 1500 نفر از مسلمانان برای ادای عمره، مناسک عمره روانه مکه شدن. خب قریش با خبر شد و برای ممانعت آماده شد. یعنی دیگه پیغمبر دیگه چون قریش رو تضعیف کرده دیگه رفت به سمت مکه برای زیارت. در منطقه‌ای به نام حدیبیه با پیغمبر اکرم ملاقات کردند و حضرت فرمودن که ما قصد جنگ نداریم، این زیارت موضع قدرت، ولی نپذیرفتن. یه پیمانی نوشته شد که طبق اون پیمان مسلمانان میتوانستن سال بعد بروند حج، که اون حج اصلا مقدمه فتح مکه شد، عرض خواهم کرد. و یکی از مفاد این پیمانی بود که تا 10 سال جنگی بین اینا رخ نده و اگر کسی از مکه به مسلمانان پیوست باید برگردونده بشه. ولی پیغمبر گفتن بلکسشو نمیخواد، یعنی کسی که از مسلمانان به شماها پیوست مال خودتون. قبائل عرب هم اینجا آزاد شدن در واقع که بتونن با هر کدوم از این دو گروه پیمان ببندن. این صلح مقدمه فتح مکه است. صلح حدیبیه مقدمه فتح. صلحی خوبه که مقدمه فتح باشه، نه صلحی که مقدمه شکست باشه. صلح امام حسن مقدمه نهضت امام حسین. نتیجه صلح امام حسن در نهضت عاشورا تکمیل میشه. قیام امام حسین قیام حسنی حسینیه. صلحی خوبه که منجر به فتح بشه. در سال هفتم ما جریان جنگ خیبر رو داریم که موقعیت یهودیان خیبر از نظر مسلمان ها مشکوک بود و دنبال توطئه و کارشکنی بودن. پیغمبر قلعه رو محاصره کرد که خیلی قلعه های تو در تو و محکمی هم بوده. پیغمبر هر بار که فرماندهی رو به مسلمان ها سپردن نتونستن پیروز بشن و فهمودن که لعوتیان نرایه رجلن یحبه الله و رسوله، من فردا پرچم رو به دست کسی خواهم سپرد که خدا و پیغمبر او رو دوست دارن، که فردای آن روز پیغمبر پرچم رو به دست امیرالمومنین سپردن و ایشون هم در یک نبرد به یاد باندنی که در تاریخ هست نقش امیرالمومنین و از بعض موارد مطرح شده در کلاس بوده، با از جا کندن در خیبر قلعه رو فتح کردن. پیغمبر با اینا یک پیمانی بستن که بر سر زراعت خودشون باقی میمونن و سال به سال نیمی از محصول خودشون رو بیارن مدینه برای حکومت اسلامی. نیمی از مالشون مال خودشون نبود. در سال هفتم طبق اون پیمان حدیبیه سال ششم مسلمان‌ها به زیارت خانه خدا رفتن و اون شکوهی که مسلمان‌ها در رفتن به مکه داشتن، فقط قبول برن زیارت، اون شکوه و جلال و جبروت که مسلمان‌ها داشتن برای قریش در واقع واضح کرد که دیگه دورشون تمومه و برخی از بزرگانشون هم به مدینه آمدن و مسلمان شدن. ما حوادث سال اول تا هفتم هجرت رو، تا ابتدای سال هفتم رو، حتی بخشی از سال هفتم رو هم گفتم، مرور کردیم. من یه در واقع دوره سری بکنم. در سال اول ورود پیغمبر به مدینه، در سال دوم هجرت جنگ بدر، تغییر قبله، ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها، جنگ با بنی قینقاع و جنگ با بنی نظیر. سال سوم تولد امام حسن، سد الابواب و جنگ احد. سال چهارم ولادت امام حسین علیه السلام. سال پنجم کمک های بشر دوستانه به مکه و جنگ خندق یا احزاب. سال ششم صلح حدیبیه. سال هفتم جنگ خیبر و زیارت خانه خدا، که در ادامه مباحث سال هفتم نامه به پادشاهان ایران و روم، ماجرای فدک و جریان رد و شمس رو انشالله جلسه آینده خواهم گفت، تا برسیم به یک بحث بسیار بسیار مهمی در دل همین مباحث مروری سری بر تاریخ اسلام، که در واقع چکیده و خلاصه فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد حادثه غدیر هست، تا برسیم به فرمایشات مقام معظم رهبری که یه چند صد صفحه‌ای بدون اغراق چند صد صفحه‌ای مطالعه شده، تا در یک جلسه خلاصه و فشرده من انشاءالله نگاه ایشون راجع به حادثه غدیر رو سعی کنم که با زبان الکن خودم عرض کنم. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.